7. حس مالکیت به گوشت و خون شما ربطی ندارد. من فروشنده ماهری نیستم، اما در فروش سمینارهای مالک قربانیم بسیار موفقم. فکر میکنم علتش این است که اشتیاقم به موضوع فوراً به افرادی که به من گوش میکنند منتقل میشود. اما بعضی وقتها افراد اهم از مدیران و مدیرعاملانی که سعی دارند درباره آموزش کارمندان تصمیم گیری کنند، دقیقاً دستگیرشان نمی شود که این روح مالکیت چیست. آنها فکر می کنند این حتماً نوعی از آموزش نرم عصر جدید عرفانی است که باعث خواهد شد کارمندانشان با گاندی درون خود ارتباط برقرار کنند و خرامان پا برهنه از اتاق بیرون بیایند و دیگر هیچ وقت رقابت جو نباشند. من دوست دارم به آن مدیرعاملان یک تشبیه آمریکایی رقابتی نیرومند خوب ارائه دهم تا بتوانند موضوع را درک کنند. از آنها میپرسم تا به حال کودکی داشته اید که ورزش کند؟ آنها تقریبا همیشه میگویند بله. من میگویم پس احساسی را مجسم کنید که وقت تماشای کودکتان در حال بازی به شما دست می‌دهد. فرض می‌کنیم دختری دارید که در تیم سافتبال بازی می‌کند. آن احساس وقتی شما در میان تماشاچیان حضور دارید، او را تشویق می‌کنید، برای تیمش سر و صدا می‌کنید، وجود دارد. مهم نیست قبل از اینکه به بازی برسید چقدر خسته بودید. آن احساس خستگی را از تن بیرون می‌کند. آن احساس روح مالکیت است و شما به خاطر دخترتان آن را درون خودتان ایجاد کردید. دوره آموزشی من به شما می آموزد که چطور آن روح را به خاطر زندگی خودتان ایجاد کنید. مدیرعاملی می گوید خب، حالا ببخشید، یه لحظه صبر کنید. من دخترمو در حال بازی سافتبال تشویق می کنم، چون او بچه منه. احساسی که به من دست میده به هر پدری که در این موقعیت قرار بگیره دست میده. به شما هم دست میده. میگویم نه، اینطور نیست. اون احساسیه که شما خلق میکنید. اون روح مالکیتیه که شما ایجادش کردید. انرژی که برای هوادار دو آتیشی تیم دخترتون بودن فراهم میشه خود شما تولید کردید. همه ی روح طرفدار تیم رو شما به وجود آوردید. او میگوید من به اون احساس اعتقاد ندارم. فکر میکنم این احساس وقتی شما بچه های خودتون رو یک جایی اون بیرون دارید به طور طبیعی بهتون دست میده. موقعی که دارید بازی کسی رو که از گوشت و خون خودتونه تماشا میکنید. میگویم این ربطی به گوشت و خون نداره. این به ارتباطی که همه ما باید با روحمون برقرار کنیم مربوطه. او میگوید من مخالفم. من میگویم خب اجازه بدید سوالی از شما بکنم. اگه بعدها معلوم بشه دختری که شما در طی همه این سالها تشویق میکردید دختر واقعی شما نیست چی؟ شاید همسرتون خوشمشربتر از اونی بوده که شما فکر میکردید. اون فقط فراموش کرده به شما بگه. با این حال شما اون بچه رو تشویق کردید. بچه یک کس دیگر رو همه این سالها. پس این همه وقت اون روح شاد و سرحال از کجا اومده؟ گرچه حالا آن مدیرعامل ناراحت شده، اما در عوض دیدش در این مورد کمی بازتر شده است. چیزی که میخواهم او ببیند این است که هر روحی که در درونمان داریم، اعم از روح دوران مدرسه، روح طرفدار تیم، روح ناب، میتواند از طریق آفرینش ارادی دست یافتنی بشود. ما مسئول آنیم. از او میپرسم آیا تو سگ داری؟ میگوید بله، فقط یه تور سگ، اما همه دوستش دارن. ادامه میدم خب خوبه، چی میشه اگه طول سگتون از خیابون عبور کنه و ببینید همسایه ها به سمتش سنگ پرتاب میکنن؟ او میگوید اون همسایه ها از کارشون پشیمون میشن. من میگویم بسیار خوب، پس شما احساس نیرومند خوبی از مالکیت به اون طول سگ دارید. این احساس از کجا اومده؟ امیدوارم ژنتیکی نباشه. این احساس از گوشت و خون نیست. او کم کم میفهمد. من به تازگی از یکی از دوستانم پرسیدم که مالکیت برای او چه معنی دارد و واقعاً سریع جواب را گرفتم. فرد نیپ، برنده 4 دوره جایزه امی، نویسنده، بازیگر، ترانه‌سرا و کمدین تلویزیون است که لذت حماقت هویت انسانی را در نوشته‌ها و شوخ طبعی‌هایش پخش می‌کند. با این حال، خلاقانه‌ترین کاری که او انجام داده است، کار کردن در مسیر زندگی مختص به خودش بوده است. در حالی که بیشتر افراد در شغلی ایمن در مسیر قابل پیشبینی ساکن می شوند، فرد همیشه از روح خود در جهت دوایر همیشه در حال گسترش نوشتن و اجرای نامنظم و خلاف عرف پیروی کرده است. هر سال که می گذرد، احساس مالکیتش به مسیر شغلیش افزایش می یابد. او گفت، چیزی را مال خود کردن یعنی اظهار به این که این چیز متعلق به شماست، یعنی خواستن آن، یعنی ساختن آن به عنوان بخشی از چیزی که به آن ارج می دهید و از آن دفاع خواهید کرد. این چیز می تواند یک ازدواج، دوستی، مهارت، مشارکت، موفقیت یا یک اشتباه باشد. ما می توانیم ارزش های من را با اظهار کردنشان مال خود کنیم. می توانیم به جای اینکه زندگی من را متعلق به سرنوشت وانمود کنیم، آن را مال خود کنیم. وقتی شما شروع می کنید به درک قدرت موجود در مالکیت روانی چیزها یا قدرت موجود در تصاحب کاملا خلاقانه آنها، موقعیت‌ها و چیزهای بیشتر و بیشتری را مال خود خواهید کرد. شما وانمود نخواهید کرد که زندگیتان متعلق به یا اسیر سرنوشت است. به نظر می رسد بسیاری از رویدادهای بیرونی زندگیتان متعلق به سرنوشتند. اما چه اهمیتی دارد؟ وقتی تصمیم گرفته باشید روحتان را با شرایطی که از آن لذت نمی برید عجین کنید، قادر نخواهید بود با آن فکر کنید. به محض اینکه مالکیت انرژی و روحتان را به دست بگیرید، جنبه مثبت مسئولیت پذیری را خواهید دید. مسئولیت اسمش بد در رفته است. ما آن را با احساس گناه و مقصر بودن مترادف می دانیم. اما اگر به آن با سطح بالای آگاهی بنگریم، مسئولیت بسیار عالی است. مسئولیت وقتی قدرتمند است که جنبه مثبت آن در نظر گرفته شود. مسئولیت توانایی انتخاب واکنش های من است. مسئولیت مهارت واکنش نشان دادن ماست. توانایی واکنش نشان دادن ما. وقتی یاد میگیرید مسئولیت کامل هدفی را که معین کرده اید به عهده بگیرید، خیلی زود به آن هدف خواهید رسید. وقتی یاد میگیرید مالکیت کامل مشکلی را بپذیرید، دیگر مشکل تاب مقاومت ندارد. اما چون ما خیلی از جنبه منفی مسئولیت میترسیم، فرصت لذت بردن از پرورش زمان واکنش سریع را از دست می دهیم. هیجان واکنش سریع. تمرکز مطلق کلید دستیابی به همه دستاوردهای بزرگ انسانی است و برعکس آن حواس پرتی دشمن تمام دستاوردهاست. این نکته را یادداشت کنید چون زندگیتان را تغییر می دهد. حواس پرتی دشمن تمام دستاورد هاست. در هر فعالیتی حواس پرتی دشمن است. در آشپزی، عشق و عاشقی، رانندگی، گلف، باغبانی، نقاشی و هر چیز دیگری صدق می کند. دستیابی به مالکیت، دستیابی به قله تمرکز است. حس مالکیت تمایلی است به فراهم آوردن همه چیزهایی که برای رسیدن به این موقعیت به دست آورده اید. برای زندگی کردن در لحظه حال. وقتی این کار را انجام می دهید، روحتان بیدار می شود تا در این حال خوش به شما ملحق شود. غریبه های خیلی زیاد در شب. چند روز پیش خانومی به من گفت که بعد از ظهر و غروب روز یکشنبه اش را با دوستانش مشغول کارت بازی بوده و به این دلیل که در آن وقت واقعا دوست داشته با دخترش باشد احساس بدی به او دست داده است. پرسیدم چرا به دوستات نگفتی نه؟ او گفت نمیخواستم دلشونو بشکنم. به علاوه اونها هفته گذشته از من خواستند اما نتونستم. چون عمم مریض بود و بایستی میرفتم پیش اون میموندم. من گفتم میخواستی تعطیلات آخر هفته گذشته رو کارت بازی کنی؟ او گفت بله میخواستم چون دخترم بیرون شهر بود. من گفتم خب چرا نکردی؟ او گفت چون عمم مریض بود و هیچ کس نمیتونست پیش اون بمونه. خب چرا هیچ کس نمیتونست؟ شوهرش به گردش گلف رفته بود و قصد نداشت تا روز بعد برگرده. چرا به اون نگفتی نه؟ نمیخواستم دلشو بشکنم. پس تو میخوای روابط خودتو با دخترت فدا کنی تا مجبور نباشی به کسی نه بگی. من یاد گرفتم هیچ وقت دل کسی رو نشکنم. چند روز پیش موقع شام یک فروشنده تلفنی زنگ زد و من میز شامو ترک کردم و نیم ساعت با اون صحبت کردم. چون فقط نمیتونستم به تماس تلفنی با اون خاتمه بدم و گوشی رو قطع کنم. اما بعد از اون احساس بدی داشتم. چون خانواده‌ام بدون من شام رو خوردن. در حالی که من در حال صحبت کردن با یه غریبه بودم. من گفتم آیا فروشنده تلفنی برای تو مهمتر از خانواده است؟ البته که نه. پس چرا همون موقع موضوع رو به اون نگفتی و برنگشتی سر میز؟ نمیخواستم بی‌ادبی کنم. نمیتونستم همون موقع گوشی رو قطع کنم. هرگز نخواستم مکالمه تلفنی با کسی رو قطع کنم. از بچگی اینطور بزرگ شدم. تو مکالمه با خانواده‌ت رو قطع کردی. مکالمه با افرادی که همیشه برات مهمن قطع کردی. سعی کن اینو بفهمی. سعی کن شروع به نگفتن کنی. تمام طول روز. نه، 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 نه. افسار زندگی تو دوباره به دست بگیر. من یک شیلنگ باغبانی بودم. در طول چند سالی که زندگی شخصیم بی هیچ سمت و سوی بود و در آشفتگی مالی به سر می بردم، حکم شیلنگ باغبانی را داشتم. مشکل اساسی من این بود که مالکیت نداشتم. به لحاظ آسیب شناختی دچار حواس پرتی بودم. یک دفعه هزار چیز به ذهنم خطور می کرد. آنقدر بی انضباط بودم و جهتگیری کمی داشتم که تفکراتم یک جا جمع نمی شد. هوشیاریم مشابه یک شیلنگ باغبانی بود با سرشیلنگی که قطرات آب را به شکل مه در می آورد. بدون تمرکز، بدون قدرت، من در یک روز به هزار چیز متفاوت فکر می کردم. فقط بر احساساتم نظارت داشتم. هر وقت که احساسی به من دست می داد، فکرم مشغول می شد و تمرکز ناپذیرترین آدم روی زمین بودم. آنقدر حضورم کمرنگ و محو بود که می توانستید آن طرفم را ببینید. با فکر کردن به هزار چیز متفاوت در هر روز زندگیم تباه شده بود. شبیه میلیونری بودم که در یک میلیون بانک مختلف یک دلاری به حساب گذاشته بود. زندگی با این روش شکلی از بی انضباط بودن است که هر چیزی حواس شما را پرت می کند. نمی توانید به چیزی نبگویید. از بین افرادی که با آنها آموزش می دهم و با آنها کار می کنم، شکایت های زیادی از کسانی که مشابه این زندگی پراکنده را دارند می شنوم. مانند این است که آنها به علت هزار حواس پرتی کوچک می میرند. بر اثر خونریزی از هزار زخم کوچک. آنها از زندگی خبر می دهند که درخواست‌های دیگران دائماً چشمش را می‌خوش کند. زندگی که در آن یاد نگرفتند نه بگویند. توانایی شما برای خلق کسی که می‌خواهید باشید به تمایلتان برای تقویت ماهیچه کاربردی کوچکی که به نام ماهیچه نشناخته شده است بستگی دارد. اگر هیچ وقت از این ماهیچه استفاده نکنید، وقتی در موقعیت‌های سخت به خصوص دوراهی‌های تصمیم‌گیری گیر کنید، این ماهیچه برایتان کارایی نخواهد داشت. این ماهیچه برای کار کردن خیلی ضعیف خواهد بود. هر درخواستی از طرف هر همکار یا خویشاوندی شما را از زندگیتان بیرون خواهد کشید. اول ماهیچه بله را قوی کنید. کلید رشد ماهیچه نه ابتدا تقویت ماهیچه بله شماست. اگر اول به چیزهایی که برایتان مهمند بله بگویید، بعداً نگفتن به چیزهایی که مهم نیستند آسان و آسانتر خواهد شد. فهرست اهداف و اولویت‌های شما فهرستی از بله گفتن به چیزهایی است که برایتان مهمند. وقتی عادت می‌کنید زمان مشخصی را به انجام دادن کارهای مورد علاقه‌تان و بودن با افرادی که دوستشان دارید اختصاص دهید، نگفتن به آنهایی که سعی دارند ارتباط شما را با نزدیکانتان قطع کنند خیلی آسان می شود. زندگی یک رقص است. از این رقص چشم پوشی نکنید. اگر یک هفته جلوتر برنامه ریخته اید تا یک شنبه با پسرتان در رستوران نهار بخورید و با هم به سینما بروید، نگفتن به کسانی که از شما می‌خواهند در اسباب کشی اساسی منزلشان به آنها کمک کنید به هیچ وجه اشکالی ندارد. می‌گویید به پسر کوچکم قول دادم که نمی‌توانم زیر قولم بزنم و مردم درک می‌کنند. دیوانگی از آنجا شروع می‌شود که اهداف، برنامه‌ها یا تعهداتی وجود نداشته باشد و افرادی که هیچ اهمیتی برایتان ندارند مدام تمام وقتتان را بگیرند. شما فقط به این دلیل نمی توانید به آنها نبگویید که به چیزهای دیگر بله نگفته اید. مهمترین ارزش برنامه ریزی این است که فرصت زیستن برای خودتان را بهتان عطا می کند. برنامه ریزی به شما اجازه می دهد که دائما در جهت قدرت و تمرکز خود را از نو بیافرینید. برنامه ریزی به قبول مسئولیت برتان می‌گرداند و به شما فرصت می‌دهد تا روی اموری که بیشترین اهمیت را برایتان دارند تمرکز کنید. پس شما یکسره در حال خواندن آهنگ برادوی قدم نخواهید زد. من درست همان دختری هستم که نمی‌تواند نه بگوید. از خودتان بپرسید چه اهدافی بیشترین اهمیت را برایم دارند؟ چقدر برای آنها وقت می‌گذارم؟ چه افرادی برایم بیشترین اهمیت را دارند؟ چقدر برای آنها وقت می‌گذارم؟ ما به چیزی که فکر می‌کنیم تبدیل می‌شویم. بازآفرینی با برنامه‌ای برای از نو خلق کردن شروع می‌شود. خود برنامه‌ریزی مهمترین اولویت شماست. هر روز وقتی را به فکر کردن و برنامه‌ریزی اختصاص دهید. در ابتدا احساس عجیب و غریبی خواهید داشت. انگار هیچ کاری انجام نمی دهید. اما انجام می دهید. شما شروع خواهید کرد به کسب فوایدی فراتر از آنچه بتوانید پیش بینی کنید. زمان برنامه ریزی آنقدر آزاد و سازنده است که نمی توانید پیش از موعد چیزی را که به دست خواهید آورد تصور کنید. به همین دلیل بیشتر افراد این کار را انجام نمی دهند. ترس از یک چیز نامعلوم. اما به زودی پی خواهید بود که این چیز نامعلوم در کنار شماست. بر ضد شما کار نخواهد کرد. آنجا جایی است که در آن همه چیز به خوبی رشد می‌کند و شکوفا می‌شود.